در واقع میگه در روایات مثلا احکام شریعی چه رو به الله نسبت به عقیده در صورت این میخوام یک کمی معقول باشه به این چه آسان در برش مهدر آقای این بحث اعتراض آیا فقط جنبه اجتماعی دارد یعنی که نه جنبه درمانی باطنی هم دارد اگه کسی از یک طریقی به باطن اخلاقی داره باز احکام روزانی شد هم در مورد امام زمان مثلا
این که منبر می روید، اول باید خطبه بخونم. یه چند تک شعر بخونه با آواز. بعد شروع کنه یواش یواش به صحبت. بعد خلاصه روزه بخونه، بعد دعا کنه، بعد بگه که فعجل الله همه فرج هم شما از حالا رفتی سراغ عجل الله همه هرچی بود از اول آخر گفت یواش یواش همه دارد هرچی یه حسابی داره اول به متون بپردازیم ببینیم که آنچه که درباره این قضیه مطرح شده در السنه قوم چیه؟ آیا نقطه ضعفی داره؟ نداره؟ بلکنده وارد مبانی بشه؟ یه بحثی است که دو ماه کار داره یه مرتب بکنیم اوضاع مساعد باشه
انشاءالله
یه مباحث خیلی مشکله این قضیه تضادی که روایات با هم دارن در اینجا مسئله مهمی هست با هم دارن. بسم الله الرحمن الرحیم و من یرتد منکم عن دینه فسوف یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه عدلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین. آیاتی که مربوط به ارتداد در قرآن در خصوص لفظ ارتداد یک آیه است، اما آیات دیگری که دلالت بر تعرض بعد الهجره دارد و در این زمینه وارد شده اون آیات رو هم انشاءالله میارم عرض میکنیم و همینطور روایاتی که در این زمینه هست این روایات هم میارم بیان میکنیم. اما در امروز یک نظر اجمالی بر روایاتی که در زمینه ارتداد آمده و احکامی که مترتب بر اونه میاندازه تا اینکه مطلب به نحو بساطت و اجمال به دست بیاد تا اینکه بعد ما سراغ لسان از می شود که قدما بریم متأخرین بریم از علما و زمینه ارتداد را در اون زمان و در این زمان بحث کنیم و بعد وارد اون مطلب اساسی و حقیقت ارتداد و احکامی که مترتب بر اونه بشیم. من یرتد منکم عن دینه این به معنای بازگشت رجوع ارتد یرتد و از رد رد یعنی بازگشت. شما وقتی که یک کتابی را به شخصی میدید اون کتاب را به شما برگرداند و ارجاع بده میگن رد دهوید برگردون ارجاع داد. ارتداد به معنای قبول عقائدی است که ابتداءً رد عقائدی است که ابتداءً یه شخصی اون عقائد را بیان میکنه، معتقد میشه و بعد از اعتقاد به اون عقائد، یعنی یقین به اون عقائد، که این جنبه یقین باید در اینجا لحاظ بشه، بعد از یقین به این عقائد، این عقیده را برمیگرداند و رد میکند این عقیده را، و این عقیده توأم با جحود و انکار، که دقت در معنای جحود هم این معنا را میدهد، یعنی نقطه لطیفی است در جهد. جهد یعنی انکار، جهده یعنی انکار. یه وقتی شما اعتقاد به یک مطلبی ندارید، خب اعتقاد ندارید، میگه فلانون لم یعتقد بذالک، اعتقادی ندارید، مثل این که من اعتقاد ندارم که برف آمده، ثلج آمده، مطر آمده، اعتقادی ندارم، میگم که آنی لم اعتقد به نزول الله. یه وقتی نه، میبینم مطر را آمده، علم دارم به نزول مطر، در این حال جهد میکنم. جهد در اینجا در لغت به معنای علم به شیء و انکار شیء است، و این نکته دقیق و لطیفی است که در اینجا این نکته در بعضی روایات هم آمده، و این نکته کلید اصلی برای مبحث ماست. ما در باب ارتداد جهد رو لازم داریم، نه عدم الاعتقاد رو. عدم الاعتقاد رو بهش ارتداد نمیگن، جهد رو بهش ارتداد میگن. خب در اینجا میگه من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین عزة للکافرین. کسی که برگردد، رد کند و جهد کند اعتقادی را، این خداوند، این را خداوند اقوامی را میارد که اینها مدافع دین هستند. نکته ای که در این آیه شریفه هست و انشاءالله در بارش باز صحبت میکنیم فردا در همین آیه، نکته عبارت از این است که من یرتد منکم عن دینه، کسی که از دین برگردد. کی انسان از دین برمیگردد؟ یعنی دینش را کنار بگذارد. یه وقتی فرض بکنید که انسان میاد میگه که فرض کنید که در حج ذبیحه وجود نداره، ذبیحه در حج نیست. خیلی. یه وقتی انسان فرض کنید که میاد میگه که در شک بین ثلاث و اربع، نظر من بر بطلان ثلاثه. یه مطلب. اینو ارتداد نمیگن، رد عن دینه نمیگن. کسی در دین، کسی که در یک مسئله فرعی من باب مثال اظهار نظری میکنه، نمیگه که من یرتد عن دینه. این اظهار نظر و بیان عقیده‌ای در یکی از مسائل فرعی دین، در مسائل فرعیه، این ارتد عن دینه نیست. پس ارتداد به چی گفته میشه؟ ارتداد به انکار توحید گفته میشه، یا به انکار به بعثت رسول گفته میشه، یا به انکار، عرض کنم حضورتون که، اصل شریعت گفته میشه. یعنی رسول را به رسالت قبول دارد ولی احکام او را قبول ندارد. خب این چیه؟ خب این مرتد دیگه، این جهد میکنه در اینجا. اینو میگن ارتداد عن دینه. من در یک وقت، بله، بله،
اگر چنانچه یکی از این دو اصل صریحا با همین تصریح انکار بکنه، بله، اما اگر نه، لوازم این دو را انکار کنه بدون توجه به این که موجب انکار اون دو
اصل بشه نه. خب بله، عرضمون همینه برگشته. ببینید در جهل منظور دینه، ارتد عن دینه یعنی کسی که از دین برگرده. خب انکار رسالت آیا انکار تو عد می شود که انکار دین، یعنی انکار احکام لازمه انکار رسالت نیست؟ لازمه شده کسی که بگوید فرض کنید پیغمبر من به اصطلاح یه شخصی بود، به اصطلاح چیز داشت، به اصطلاح مسلمان بود و اهل دیدم بود، یه شخص به اصطلاح معروفی هم هست. این یک وقتی ما به اصطلاح باهاش صحبت میکردیم میگفت من خدا را قبول دارم، خدا را قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم که همچین پیغمبری بود، اما فرض بکنید که این نمیدونم احکامی که اینها آمده اینها هیچ قبول ندارم که بود، من نماز نمیخونم ولی فقط تو دلم به اصطلاح به یاد خدا هستم، من نماز نمیخونم ولی روزه نمیگیرم ولی فرض کنید که کمک فقرا میکنم، اطاعت میکنم. من در جواب به ایشون موقع اینطور گفتم که شما انکار ما یه بحث چیزی داریم، میگیم انکار بشه، انکار اعتقاد بشه، اعتقاد به لوازم شیء. فرض کنید که آیا ممکنه شما بگید که من فلانی را قبول دارم که پسر زید پسر عمره، اما عمر که پسر خالده نه، من اونو قبول ندارم؟ یه وقتی شما بحث را میبرید روی انتساب امر به خالد، میگید که در انتساب امر به خالد من شک دارم، ولی نه بحث رو نمیبرید، میگید دلم میخواد، من اعتقاد به این زید پسر امر دارم ولی بالاترش رو نه دیگه، مثلا اعتقاد ندارم، نمیخوام قبول کنم. میگیم اگر شما این مرتبه را قبول میکنی مرتبه را باید قبول بکنی. یه وقتی میگید نه من در از انتصاب امر به خالد دلیل دارم، دلیل دارم که انتصاب امر به خالد من باب مثال چیه؟ این خلافه، اون یه مطلب دیگه است، اینو بهش چیز نمیگن، اینو بهش اعتقاد، بشه اعتقاد به لوازم شی نمیگن. ولی یه وقتی نه طرف این رو نمیدونه، طرف اصلا از این مطلب غافله، همینطور دل بخواهی میگوید که من انتصاب زید به امر رو قبول دارم ولی بقیه شون هم میگیم نه، اگر انتصاب زید به امر رو قبول داری بعد انتصاب امر به خالد هم قبول کنی، انتصاب خالد به بکر هم قبول کنی، انتصاب بکر فرسانی که به نمیدونم ثابت هم باید قبول بکنی. اینها یک مسائلی است که لازمه همین، میگی که فرض کنی که من ما را قبول دارم اما میعان ما را قبول ندارم، نمیشه. من فرض کنید که من با مثال شمس را قبول دارم اما اضاءه شمس را قبول ندارم،
شبهه این لوازم را لازم نمیدونه، یک شبهه
مثلا نه نه
من معتقد به این که پیغمبر اکرم این احکامی را که چیز کرده درسته ولی بالا اون زمان
خب
اون این زمان
ببینید
ها منکر میشه.
ببینید این در باز ما در این بحث نمی کنیم و اون چی که من بهشون گفتم و نتونست به اصطلاح جواب بده اینه، میگم یه وقتی شما در یک حکمی از احکام شک میکنید، میگید این حکمه، این حکم صوم برای صحت بدن صوم متصح، این فرض کنید که صوم متصح آیا تمام الملاک در این حکم یا جزء الملاک؟ خب این صوم نتیجه چی میشه؟ فرض کنید که نتیجه این صوم این است که فرض کنید که مواد چربی، کلسترول و تریگلیسیرید مضر فرض کنید که برای خون را، برای دم را این از بین میبره. بسیار خوب، الان یک داروی، یک دوایی کشف میشه و به واسطه این دوا تمام از میشود که اون کلسترول دم و تریگلیسیریدش و تمام سموماتش، اسید اوریکش، اورش، فلان، همه اینها رو با یک مدت یه هفته فرض کنید که ما همین رو از بین میبریم، پس بنابراین دیگه صوم میره کنار، دیگه وجوب صوم دیگه از بین چیه؟ از بین میره. این اگر این شبه هست انسان میتونه باش بگه که نه صوم وجوبش سوای نظر از صحته، صوم وجوبش برای تقربه و احکام شرع فقط برای ملاکات ظاهری نیامدن، خیلی 90% از احکام شرع ملاکات اونها بر اساس ملاکات روحانی و ملاکات تقربه الالله، و اگر شما 100 کیلو
از این دوا هم بخورید باز وجوب صوم برداشته نمیشه. یکی از علتش چیه؟ همون صحت و سلامتی برای بدن است که اون سلامتی نیست. اینطوری بهش انسان این ارتداد نمیگن، یعنی این صحیحه. اما اگر نه، یه شخصی بگه که آه اصلا نماز رو بنده نمیخونم، نمیخونم، پیغمبر ازم بی خود آمد گفت، این اینو میخواد بگه، میگه پیغمبر از طرف خدا آمد، بعثت رسول بوده، اما احکامی را که این رسول میگه، یعنی اگر همین رسول الان بیاد و در مقابل من بیسته و بیاد بگوید این را انجام بده و واجب من انجام نمیدم، من اشکالم با این بود، بود اگر شما توحید را قبول دارید و اگر بعثت رسول را قبول داری، بعثت رسول یعنی چی؟ یعنی فردی که از نظر خود مطلبی را به عنوان نمی کنه. شخصی که بصیرت او و عین او به مسائل غیبی و مسائل ملکوتی از می شود که عینش باز شده، شخصی که از نفس و از هواهای نفسانی و از شوائب نفسانی عبور کرده، شخصی که در تلقی وحی اشتباه نمی کنه، شخصی که در حفظ وحی اشتباه نمی کنه، شخصی که در ادا و القاء وحی اشتباه نمی کنه، این شخص اگر به انسان بگوید واجبه، باز انسان میتونه بگه نه. اینه عرض، اینه که وقتی که یکی میگه، یه وقتی میگه که نه من اصلا قبول ندارم، از میشود که بعثت را، خب اون بحث رو ما میبریم در توحید، بحث رو در توحید میبریم، بحث رو در نقصان میبریم، بحث رو در خلل میبریم، بحث رو در لطف میبریم، از میشود که از اون مباحث توحیدی میایم اثبات رسالت و امامت اینها میکنیم. یه وقتی نه، واقعا یک شخص درباره توحید بحث نداره، درباره رسالت هم بحث نداره، درباره احکام بحث داره، ما بهش میگیم که نفی احکام نفی رسالته، با این خصوصیت چه اعتقاد به یک شیء اعتقاد به لوازم شیء. نمیشه شما فرض بکنید که ابن عمرو رو قبول داشته باشید ولی عمرو که ابن خالد قبول نداشته باشید. وقتی که شما این نسب را قبول دارید بالاتر هم قبول داشته باشید. نمیشه شمس را اعتقاد داشته باشید، اضاءه شمس را اعتقاد نداشته باشید، چون اضاءه از لوازم الهی هم فکر شمسه،
لوازم
بیانه، بله همین. پس بنابراین در بحث ارتداد نکته مهمی که در اینجا هست اینه که ما در این بحث در آیه قرآن داریم من یرتد منکم عن دینه، یعنی کسی که از دین برگردد، دین را کنار بگذارد، کنار گذاشتن دین یعنی کفر به الله، یعنی کافر شدن به چی؟ به خدای متعال. این انکار دین و جهد به دین و جهد به احکام دین، این یک نکته بسیار مهمی است که در این روایت، البته فردا عرض کردم، باز راجع به این مطلب ما دوباره میایم و بحث میکنیم. این نکته مهمه. بناهن علی هذا، خب ابتداعا اولا بلا اول، اگر یک شخصی بیاد همینطوری فرض کنید که بر حسب عدم مطالعه، بر حسب عدم تفحص، بر حسب جهل، بر اثر عدم اطلاع بیاد فرض کنید که بگه که فرض کنید که این فرع وجود نداره، فرض کنید که رمی جمار وجود نداره، فرض کنید که در حج، یا من باب مثال شرب بعضی از مسائل این موجب بطلان صوم نمیشه، فرض کنید که شرب دخان این موجب بطلان صوم نیست، من باب مثال. خب حالا این مطلب انکار دین که نیست، یعنی آمدن و انکار عرض می شود که نفی یک، عرض می شود که حکمی از احکام، خب این چه بسا این همه مجتهدین هستن و این مجتهدین با همدیگه اختلاف دارن، یه مجتهد شرب توتون را موجب بطلان صوم می داند، یه مجتهد شرب توتون را موجب بطلان نمی داند، پس بنابراین باید بگیم یکی از اینها مرتده دیگه، یا این مرتده یا این مرتده، خب این که معنا نداره بینید، یا همینطور مطالب و مسائل ضروری دین که این مسائل ضروری این از مسلمات دین نیست، فرض کنید که ضروریه اما جزء مسلماتی باشه که بین عرف هم این را یکی از مسلمات بدانند، فرض کنید که مانند از می شود که زنا حرمت زنا، که حرمت زنا را این از مسلمات میدانند. حالا یه وقتی در خصوص نکاح و کیفیت نکاح ممکنه یه شخصی اشکال کنه، یه فتوایی داشته باشه، فرض کنید که منبع مثال هستن ممکنه باشن، یا اینکه فرض کنید که این مسئله قابل تأمله، و اینکه آیا عده مختص است به عرض می شود که علم به انعقاد نطفه در عرض می شود که در عرض می شود که نکاح مجدد، یا اینکه عده این از لوازم طلاق است ولو با علم به عدم انعقاد نطفه. یه مسئله، یک مسئله جای بحث داره و ممکنه باشن الان افرادی که معتقد باشن بر این که علت برای تشریع عده در طلاق این علت انعقاد نطفه. اگر شما علم دارید، لذا فرض کنید که نه این که علت برای دخوله، یعنی نفس دخول این موجب عده نمیشه، لذا فرض کنید که در طلاق غیر مدخول بها، خب میگیم عده نداره دیگه، در طلاق غیر مدخول بها خب عده نیست. حالا همینطور این که چرا عده نیست، به خاطر اینکه خب این دخول نشده به اصطلاح با این شخص. حالا یه وقتی صحبت در این است که چون این زن مدخول بها هست باید عده نگه دارد، یعنی عده روی یک مسئله روحانی رفته، یک مسئله غیر ظاهر، و آن تماس رجل با مرأه هست. تماس رجل با مرأه به نحو حلیت، نه به نحو حرمت، به نحو حرمت عده نگه عده نداره، به نحو حل تماس رجل با مرأه این فی حد نفسه موجب عده است. ممکنه یک کسی این حرف رو بزنه، یکی ممکنه بگه نه، ما از لسان روایات نفس تماس رجل با مرأه را که دخول است این را موجب عده نمیدانیم، انعقاد نطفه که موجب خلط میاهه اون موجب عده میشود که نطفه عده میشود که عده. وقتی که عده مشخص بشه ما انسان میفهمیم که آیا این مرأه حامله یا غیر حامله، و اختلاط میان و شبهه نمیشه، قضیه زیاد پیش بیاد و نمیدونم که 12 نفر 10 نفر همه ادعای عدمی شاید که زیاد خیلی پدر داشت. این که میگم بی پدر بود اشتباه، 10-12 تا پدر داشت، و جیران و عدمی شاید سهیتان و جیرانهی قصر و راجبه و خب این برای این عده برای این تشریع شده، درست شد؟ حالا اگر شخصی آمد و فرض کنید که عده را از غیر از مدخول و بهایی که علم به عدم انعقاد نطفه است، به خاطر وسائلی که خب الان هست، به خاطر اجهزه‌ای که الان وجود داره،
رحم نداره،
رایی که اصلا فرض کنید که رحم نداره، اصلا قطعا این دیگه اصلا رحم نداره و امکان انعقاد اصلا وجود نداره، امتناع انعقاد داره، خب این در این صورت چیه؟ این جای بحثه. خب نمیتونی بگیم ارتد عن دینه این آمد، گرچه فرض کنی که عده یک عدمی شود که حکم ضروری از ضروریات اسلامه و مسلمات اندر عدمی شود که فریقینه، هم عامه و همشه و همه چیزه، ولی صحبت در این است که منشأ این مسلمات عبارت است از اشتهار فتوایی بر اساس این ملاک. حالا اگر اون فتوا تغییر پیدا کرد بر اساس ملاک دیگه، خب این مسلمات چی میشه؟ این مسلمات در اینجا از بین میره، این تسلیم خودش را از دست میده. پس من آورد این مسئله خیلی مسئله مهمی است. اینی که در عرض میشود حضورتون که ما بیایم و با انکار یه مطلبی، پس اونی که با انکار قصاص بگیم قصاص در اسلام نیست، این احکام غیر صحیحه، و حالا این انکار یک مسئله ای در اسلام، این صرف انکار موجب ارتداد نمیشه. خب چه بسا ممکنه افرادی که آمدن و این مطلب رو انکار کردن واقعا در تحت شرایطی و در تحت فرهنگ و ثقافه ای قرار گرفتن، خب این احکام رو خلاف میبینن. خب یه شخصی فرض کنید که یه سرقتی کرده، نیاز داشته، احتیاج داشته، باید بگن دستشو ببر، نمیشه احسان بگه دستشو ببرید. یه شخصی زده فرض بکنی که یک فرض کنید که زنا کرده، خب حالا باید بگیم اینو باید سنگسارش کنی و رجمش کنی، خب با چه شرایطی؟ یه شخصی آمده فرض بکنید که آمده یک مطلبی رو گفته، خلافی کرده، شرب خمری کرده، باید بگیم 80 تا تازیانه بزنید. در چه شرایطی؟ به طور کلی این بیان این احکام باید ببینیم از روی چه ملاکی این بیان و ابراز و اظهار این عقیده نشأت گرفته و سرچشمه می‌گرفته. و با توجه به این قضیه ممکن اصلا خیلی از اینها به انکار به شریعت بر نگرده. فرض کنید که شخص میگه که من شریعت رو قبول دارم، من قبول دارم، اما این حکم رو فرض کنید که منوال مثلا آخونده در آوردن. الان خیلی هستن میگن که ما آقا خمس رو میپردازیم، ما خمس رو به این آخونده نمیپردازیم، اینا فلان هم دو چی چی هم. ما میریم همین رو و میداریم به فقرا میدیم و میره میده و واقعا هم میده. من خودم با خیلی از اینها به اصطلاح تماس دارم. یه مردیست و نمازخون هم هست و از اون که بیشتراش هم و نمازخونه و بسیار مرد امینیست و به اصطلاح در یه جایی یک به اصطلاح مؤسسه هم داره و خیلی این چشم پاکه و به صداقت و به امانت و به حسن رفتار معروفه و بسیار در اون جا هم خب زنها هم تردد میکنن، دخترها هم تردد میکنن، اونها میان و انقدر میگن این عفیفه که اصلا مردم با اطمینان خاطر این زنهاشون رو میفرستن در این مؤسسه، فرض کنیم که در اینجا و دخترهاشون میان تحصیل اینها میکنن و با منم آشناست به اصطلاح این شخص، تقریبا رفیق نیست ولیکن خب سلام علیکی با هم داریم. و من وقتی که دیدم بسیار اینو شخص پاکی دیدم، امینی دیدم، منظمی دیدم، فلان دیدم و میگه من آقا کمک میکنم به بی نیاکو ببینید به این دارالایتام امسال اینقدر کمک کردم، به این دارالعجزه اینقدر کمک کردم، به این فقرا اینقدر دادم، به این چی دادم، اما به آخونده من خمس نمیدم، من نمیدم این خمس این آخونده بردارم بخورم. خب این بیچاره تقصیر نداره، خب بیچاره تقصیر نداره، اون چه که اون در اون محیط خودش از اینها دیده و برای من نقل کرده، منم جای اون بودم نمیدادم. اگر خود من هم جای این بودم نمیدادم. اون چه که از اینها دیده و اون مسائلی را که دیده در یک از شهرستان ها هست، اون چرا که دیده، خب آیا بگیم که این شخصی که انکار خمس رو میکنه آیا مرتده؟ این همه فقها الان در ابتدای خمس فتوا به ارتداد منکر چی دادن؟ منکر خمس دادن. نمیتونیم ما بگیم که این مرتده که خب این که انکار دین رو نمیکنه، این داره نماز میخونه، این با این صداقت داره عمل میکنه، با این امانت داره عمل میکنه و از انفاق ابایی نداره. خب این یعنی من وقتی که حساب کردم اموال خمسشو دیدم یک برابر و نیم از اونی که بهش تعلق میگیره به این فقرا انفاق کرده. خب من موندم بهش چی بگم؟ بگم که آقا اینا قبول نیست، بگم این چی نیست، بگم نه شما بر همین چیز باش حالا فعلا، تا اینکه خب آدم کم کم فرض بکنید که باهاش مدارا کنید. از اون اول بیام بگم نه آقا همه اینا باطله، همه اینها حرامه، میگه تو هم مثل بقیه آخوندایی تو هم بخوای بیایی اینجا سر ما رو کلا بذاری. تجسید اینه، من ارتد من کم اندینه، یعنی دین را کنار بگذارد، یعنی این جهد و این انکار به اصل شریعت و اصل دین برگرده. این در اینجا بهش دین میدن که ارتداد میدن که حالا میدن. بر این اساس روایاتی هم هست در از میشود که در وسائل و همینطور در کتابهای دیگه که خب حالا ما به ترتیب روایاتی که در اینجا هست این را عرض کنم که میخونیم و همینطور در سایر ابواب فقه هم در بحث کافر در اینجا ما روایاتی داریم، در بحث عرض میشود که نجاسات در اینجا ما باید روایاتش رو بیاییم همه را عرض میشود که نقل بکنیم، در بحث میراث روایاتی در این زمینه هست باید بیاییم مطرح بکنیم. روایات بسیار مختلف هست. حالا یک نگاه اجمالی به این ابواب. محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن حسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال و من جحد نبیا مرسلا بنبوته. ببینید لفظ جحود رو حضرت در اینجا حضرت در اینجا استعمال کرده و من جحد نبی مرسلا به نبوته و کذبه فدمه مباح.
انکار
بله جهود واضح باشه برای خودش و در مقام عناد و در مقام چی باشه. بله قال فقلت ارأیت. ببینید حضرت، یعنی این یک روایتی است، بسیار روایت شریف و خیلی مطالب رو از این روایت ما میتونیم استفاده کنیم. ارأیت من جحد الامام منکم ما حاله؟ فقال من جحد اماما من الله و برع من و من دینه فهو کافر مرتد عن الاسلام. و حضرت در اینجا علت رو بیان میکنن، لان الامام من الله و دینه من دین الله و من. در روایاتی که بعدش میگیم که فلا توبت له، روایاتی در باره ارتداد داریم، حضرت در اینجا میفرماید الا ان یرجع و یتوب الی الله. در اینجا اثبات توبه در اینجا داره، در اونجا نداره. من مقا و قال من فتت به مؤمن یرید نفس و مال و فدا و مال و فی تلتنا. خب این یک روایت که در باب ارتداد. روایت دیگر روایتی است محمد بن یعقوب، روایتی است در کافی، عن علی بن ابراهیم عن ابی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد جميعا امام علی بن رزین محمد بن مسلم روایت صحیح. قال ابا جعفر علیه السلام قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و کفر به ما انزل علی محمد بعد اسلامی فلا توبت له. در اینجا نفی توبه دارد. و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترک على ولده. و روایت دیگر که بسیار روایت باز مهمه و رو این روایت بایستی که ما دقت کنیم، چون تبعاتی داره و یک فروعاتی بر این متفرع میشه، این روایته. میفهمد که و بالاسناد عن ابن محبوب، همین اسناد کلینی، عن ابن محبوب یا به اسناد تهذیبه، چون روایت روایت شیخ نقل میکنه، روایت بعد همینه به اصطلاح شیخ نقل میکنه به اسنادی از سهل بن زیاد، حالا همین اسنادش از ابن محبوب، از ابن محبوب از هشام ابن سالم عن عمار ساباتی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل مسلم بین البین مسلمین ارتد عن الاسلام و جحد محمد صلی الله علیه و آله نبوته و کذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلک من. نکته در اینجاست و امرأته بائنة من یوم ارتد، از روزی که مرتد میشه امرأت که بائنة. این مسئله مهمه. ببینید ما بدونیم از روزی که مرتد میشه احکام ارتداد برش بار میشه. از روزی که مرتده، یعنی از روزی که مرتد میشه و این احکام ارتداد برش بار میشه. بعد این روایت رو اگر و یقسم ماله علی ورثته و تعتد امرأته عدت المتوفى عنها زوجها و علی الامام ان یقتله ولا یستتیبه. نباتون این روایت میگه از روزی که مرتده این امرأته با ادنتومه و تعتد با زوج عدت المتوفى زوجها عنها. این روایت میفرماید من برعه از میشود که من جحد اماما من الله و برع من منه فهو کافر مرتد عن الاسلام. خب این جهود این چیه؟ این موجب ارتداده. و از وقت ارتداد این روایت میفرماد امرأته بائنتون نه. بعد در اینجا میفرماد الا ان یرجع و یتوب الی الله، مگر این که برگرده و توبه کنه. آیا این توبه کشف از عدم ارتداد میکند، یا اینکه این توبه این نه کشف از عدم ارتداد نمیکند، این توبه موجب عدم ترتب احکام ارتداده. به نحوی که آیا این زن باید بعد از توبه نکاح مجدد کنه، یا این که این توبه کشف می کند از عدم ارتداد واقعی. این نکته های بسیار مهمی است که در این روایات وجود داره و باید به اینها بعد برسیم. یعنی حرف داره اینها در جمع بین این روایات. ما الان این روایات رو می خونیم، امروز و فردا می خونیم و بعد بحث می کنیم، بحث از می شود که کلی می کنیم. در آخر مطلب، در اون به اصطلاح آخرین بحث ما جمع رواییه. وقتی که در به اصطلاح مطلب رو درباره ارتداد تمام کردیم، تازه باید بیایم سراغ این روایات و ببینیم متون در اینجا به ما خلاصه چه برای ما مطلبی داره. اینم از می شود حضورتون که این هم یه مطلب. روایت دیگر و به اسنادی دوباره اسناد شیخ است از احمد بن محمد جمیعا، همه از حسن بن محبوب، از محمد بن یحیی، از احمد بن حبیب محکم موسی بن بکه، بعد از فضل یسار عن علی السلام ان رجلا من المسلمین تنصر فاتی به امیر المؤمنین علیه السلام فاستطابه فعبا علی، حضرت توبه دادن فعبا. ببینید اینجا میگه فاستطابه، در روایت اول دوم میگه فلا توبه علی، باید این دو را لحاظ کرد. این فلا توبت علی به چه منظوری؟ فستطابه او در اینجا داریم فعبا علی، عبا کرد، اناد کرد، اناد کرد. فقبض علی شعره ثم قالت او یا عباد الله فبت او حتی ما. این یه روایت. روایت بعد که خلاف این روایت ظاهرن، روایت از می شود که دور از احمد بن محمد جمیعا تا میرسه به ابوالحسن علیه السلام، قال سألت عن مسلم تنصر قال يقتل ولا يستتاب، این باید کشته بشه و توبه داده نشه. قلت فنصرانی اسلم ثم ارتد قال يستتاب يستتاب فان رجع و الا قتل. خب در اینجا از اینجا ما متوجه میشیم که روایت اول که همین روایتی که الان خوندید، این روایت مربوط است به روایت است به زمان امیرالمؤمنین، که در زمان امیرالمؤمنین اینا همه مسبوقه به کفر بودن و قبلا اینها خب کافر بودن که در زمان امیرالمؤمنین و پیغمبر اینا بله ملی بودن، اینها قبلا فتوین در و در زمان خب اول امام از مشاهد موسی جلال السلام خب اینا همه فتوی هن، چون قبلا اینا به اصطلاح نطفه اینها ان ابوین یا احدهما المسلم منعقد شده، پس بنابراین در اینجا حکم در اینجا فرق میکنه و کیفیت حکم در اینجا تفاوت پیدا میکنه، که به اصطلاح مطلب دیگه در اینجا خیلی مشکل میشه که اگر قرار بر این است که توبه داده بشه، این توبه در چه وقته؟ اگر قرار بر این است که توبه داده نشه، این در چه وقته؟ آیا حتی مرتد فطری، حتی مرتد فطری را نباید توبه داد؟ اینه یا این که نه در اونجا هم باید توبه داد؟ و منظور پس چرا در این روایت داره فلا توبه تعالی، و منظور از توبه در اینجا چیست؟ آیا رجوع به عقاید اولیه است، یا منظور از توبه در اینجا رفع ید است ظاهرا از این از می شود که عقاید ثانویه؟ اینها مسائلی است که بر خیلی مورد چیز قرار میگیره. اگر یه شخصی ان عدم جهد بعد می شود که به حسب ظاهر مرتد بشه، از جهد نداره، خب چرا در مورد فطری نباید توبه داده بشه؟ فلا توبه تعالی در مورد ملی باید داده بشه، از عدم جهد. اگر از روی جهد و انکاره، پس فرق نمی کنه بین این دو، چه از روی انکار و اناد مسلم بیاد انکار بکنه، یا از روی جهد و انکار چی باشه اون ملی بیاد انکار بکنه، خب چه فرق میکنه؟ هر دو اناد دیگه، اناد اناد. این خلاصه قابل بحثه که انشاءالله اینها رو بعدن
راجعش.
حالا این روایاتی که مربوطه به این هست در بحث ابواب مرتد جلد 18 وسائل قضا و همینطور فعلا. حالا مسائل دیگر مربوطه به نجاسات و کافر و میراث و امثال ذلک و اینها نه. این روایاتی که مربوطه به مرتده در وسائل و در مستدرک، این دو رو رفقا مطالعه کنن که تا همینطور احکامی که مربوطه به غلات، احکامی که مربوطه به قدریه است، احکامی که مربوطه به قاعدین به جبر و تفرید هستن، اون مطالب بسیار خلاصه مسائل، خیلی مسائل مسائل مشکلی هست. یا کسی که فرض کنه که پیغمبر شرط میکنه، بله اینها تمام تا صفحه 570 یعنی کل این اگر امشب رو مطالعه بکنم که خیلی خوبه. ما اون چیزی که مورد نظرمون هست اونها رو دیگه فردا نمی‌بینیم، دیگه همه رو نمی‌بینیم، هم تو در مصادره. از صفحه 544 و این چیز ما تا 570 بلا همین به اصطلاح تمام اینا برگشتش به این که آیا شخص امامت را از دستور دین میداند یا نمیداند. چه که بعد که شما این کاری خری را از پرو بکنید، این کارش میگوره این کار نه، مثلا این کار حرمت خرص کنیتون با این کار خیلی آمد می کنن حرمت تا بیشتر کار که مردم می کنن به خود این کار حرمت این کار ضروری یکی نیست خود کنی کار بکنن بله با اونجا که بودی می گفتن بعضی ها از مراجع اونجا حجر قائل به حلیت این مسائل شدن اونها و دونه های برگردش به این هست که آیا این جزو ضروری هست از ضروریاتی که لایون کرو و عدم نمیسونی این به این که انکار این اصلا برگردش به انکار دینه، یعنی اصلا این دین قبول نداره، دینی که اصلا درش این باشه مثلا این دین قبول نداره. بله دیگه
مثلا
همه رو برگشتن بودی که در این صورت میدونی از باب روایات مثل ضروریات، اما اختلاف که بین امت مسلمان هست در این مسئله، این از ضروریات نیست، از نظریات و خوبیت نبیده سم برسن. بله خب این کار مذهب دیگه، رضا اینها رو هم خوش به چیزی حکمه به کفر به اهل سنت که کسی نمیده،
اهل سنت روانش حجت تمام نشده.
همین صحبت همین صحبت در این اگر پس معلوم میشه این جزء مسلمات نیست. بله جزء مسلمات شیعه هست ولی جزء مسلمات دین. حالا اگر شیعه ای برگردی بیاد انکار امامت رو بکنه، این مثلا که انکار نبوت کرد. بله صد در صد. انشاءالله بحث رو بسیم اون رو فردا دیدیم طبعاتی دارید بسیم بفرمون خوشتام Okay.